أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمته فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیة الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. شب شهادت امام هشتم به روایتی و شام شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عجل فرجهم. این که عرض کردیم شب شهادت امام رضا به وجهی به روایتی از این جهتی که بعضی شهادت امام رضا رو مثل شیخ صدوق در 21 رمضان میدونن که مثل امیرالمومنین که نامشون علی بود در 21 رمضان شهید شدن، آقا امام رضا هم که اسمشون علی است ایشون هم 9 روز مونده به آخر ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدن. ولی بعضی گفتن که آخر ماه صفر بوده. در سن مبارکشون هم اختلافه که 48 سال بوده، 49 سال، 50 سال یا 51 سال. اختلافه به خاطر تاریخ و سال شهادتشون اختلافه. ولی حدود مثلا 50 سالگی به شهادت رسیدنشون. رسول خدا هم که باز در رحلتشون و شهادتشون اختلافه. بعضی قائلن که ایشون به شهادت رسیدن، خود رسول خدا، حالا توسط چه کسانی مسموم شدن. خب این جای بحث داره که یک بار ما در خاطر عزیزان باشه ایام فاطمیه بود اگر اشتباه نکنم، در مورد سوره تحریم بحثی داشتیم که خداوند دو تا از زوجات رسول الله رو تهدید میکنه، میگه اگه این تظاهرا علیه، اگه بخواید کاری کنید علیه رسول الله، فان الله مولا، خدا مولای اوست، و جبریل و صالح المؤمنین، خدا و جبرئیل و صالح المؤمنین و فرشتگان همه پشتیبان رسول الله هن. گفتیم اینا چه کار میخواستن مگه بکنن؟ مگر اینا چه میخواستن بکنن که خداوند اینجور تهدید میکنه؟ که این دوتا زن رو شیعه و سنی روایت کردن، عایشه و حفصه بودن، عایشه دختر ابوبکر، حفصه دختر عمر. اینا میخواستن چی کار کنن با رسول الله که خداوند این گونه تهدید میکنه؟ صحبت اذیت کردن نیست که، هر زنی شوهرش رو اذیت میکنه. الان یه نفر از مردا اینجا زنش اذیتش نمیکنه، دستش بیاره بالا. صحبت اذیت، میخوام بگم صحبت اذیت، که اذیت که چیز طبیعیه، چون بالاخره زن و مرد خلقشون یه جوری با هم تو بعضی جاها نمیسازه، حالا یکی بیشتر یکی کمتر، خود خداوند هم اینو میدونه، لذا خیلی سخت نمیگیره. پس صحبت اذیت کردن نیست بگیم اذیت کردن رسول الله رو، نه، قصد کشتن رسول الله رو داشتن، قصد مسموم کردن رسول الله رو داشتن، که ما مفصل اونجا بحث کردیم پیرامون آیه، یکی یکی آیات رو با دقت بررسی کردیم که ببینیم داستان چی بوده، که میخواستن رسول خدا رو مسموم کنن و خلافت رو به دست بگیرن. حالا آیا این کار رو کردن، تونستن، نتونستن، که اون خودش جای بحث بیشتری داره، که بعضی قائلن که بله رسول خدا مسموم شدن. حالا امشب یک حدیثی هست معروف به حدیث لوح. این حدیث به صورت‌های مختلف در جوامع روایی شیعی مطرح شده، به صورت‌های مختلف، مفصل، مختصر. در اصول کافی هم روایتش آمده از جابر، جابر ابن عبدالله انصاری. در کتاب عیون اخبار الرضا شیخ صدوق، کتاب عیون اخبار الرضا کتابیه که در مورد امام هشتمه، زندگی نامش و احادیثش و اون چی که شیخ صدوق در مورد امام رضا به دستش رسیده، معجزاتش، فضائلش جمع‌آوری کرده. کتاب خیلی خوبیه، بعضی از خطبه های امام رضاست. در اینجا خبر لوح رو آورده، حدیث لوح رو در عیون اخبار و رضا ذکر کرده. حالا اجازه بدید حدیث رو از روش بخونیم که شیرین‌تر و دلنشین‌تر. حدیث لو دو سه جور روایت شده، مختصر و مفصل. شیخ صدوق اینجا چون مفصل آورده، اون در نصوص وارده بر دوازده امام، حدثنا ابی و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید قالا، میگه پدرم و محمد ابن حسن احمد ولید جفتیشون روایت کردن که حدثنا سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن الجعفر همیری جمیعا، باز جفتی اینا گفتن که این دو نفر برا ما روایت کرده اند. یعنی حدیث خیلی پر سنده، سندش خیلی. عن ابوالخیر صالح ابن ابی حماد و الحسن ابن ظریف جمیعا، همینجور سندش از سندی سند محکمی. خب حالا بررسی سندیشو بذاریم کنار تا به عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق قال ابی علیه السلام لجابر ابن عبدالله الانصاری، امام صادق میفرماد پدرم به جابر ابن عبدالله انصاری گفت ان لی الیک حاجه، من یه حاجتی به تو دارم. فمتا یخف علیک ان اخلوبک، کی وقت میکنی خلوتی با هم داشته باشیم؟ اسالو که ان هاکز سوالی دارم. قال جابر فی ای الاوقات شئت، گفت هر وقت شما بخواهید. فخلا بهی ابی علیه السلام فقال له یا جابر اخبرنی عن اللوح الذی رأیته فی ید امی فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پدرم به جابر گفت من رو خبر بده از اون لوحی که در دست مادرم فاطمه زهرا دیدی و ما اخبرت که بهی امی ان فی ذلک اللوح مکتوبا، که مادرم بهت خبر داد در این لوح چی نوشته شده، اونو میخوام برام بگی. قال جابر اشهد بالله انی دخلت علی امک فاطمه فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأحنئها به ولادت الحسین علیه السلام. میگه خدا رو شاهد میگیرم که من یک روزی رفتم خدمت خانوم فاطمه زهرا که ایشونو به ولادت امام حسین تهنیت بگم، مبارک باد بگم. فرعیت فی یدها لوحا، من در دست ایشون یه لوحی دیدم اخضر، لوحی سبز بود. زننت انه زمرد، که گمان کردم این از زمرده. ورعیت فیه کتابا ابیض، بعد دیدم یه کتاب سفیدی، یعنی یه نوشته سفیدی توی این لوحه. شبه نور شمس، شبیه نور خورشید بود. فقلت لها به ابی انت و امی یا بنت رسول الله، گفتم پدر و مادرم فدای تو ای دختر پیامبر، ما هاذا اللوح، این لوح چیه؟ فقالت هاذا اللوح اهداه الله عز و جل الى رسوله، فرمود این لوحیه که خداوند اونا به پیامبرش داده، یعنی به رسول اکرم. فیه اسم ابی و اسم بعلی و اسم ابنی و اسم و اسماء الاوصیا من ولدی، فرمود در آن لوح هست اسم پدرم، اسم شوهرم، اسم دو فرزندم و اسم اوصیا از اولادم. فاعتانیه ابی لیسرنی بذالک، اینو پدرم داده به من که من مسرور بشم، خوشحال بشم. قال جابر فاعتدنیه امک فاطمه، جابر گفت مادرتون خانم فاطمه زهرا اونو داد به من. فقرأته وانتسخته، اونو خوندم و از روش استنساخ کردم. فقال ابی علیه السلام، میگه پدرم امام باقر به جابر گفت فحلک یا جابرن تعرضه علی، گفت اونو داری که عرضه کنی به من؟ قال نعم، گفت بله. فمشا معه ابی علیه السلام حتی انتها الى منزل جابر، میگه پدرم با جابر رفتن منزل جابر. فاخرج الى ابی صحیفه من ورق، جابر یک صحیفه ای از ورق رو، ببخشید یک صحیفه ای رو از پوست جابر عرضه کرد به پدرم. فاشهد بالله انی هاکذا رأیته فی اللوح مکتوبا، و قسم یاد کرد که من این چنین دیدم که در لوح نوشته شده بود. حالا اون لوح چیه؟ صورتش چیه؟ اونی که در اون لوح نوشته شده بوده که اون لوح رو خداوند میگه به پیامبرش داد، فاطمه زهرا میگه پیامبر هم برای خوشحالی من به به من عنایت کرد که جابر میگه من از روی اون لوح استنساخ کردم مطلبو نوشتم، یعنی یکی از کتب آسمانیه. حالا از صحیفه های آسمانیه، منتها این صحیفه‌ای که دست هر کسی نبوده، این برای پیامبرش بوده نه برای امت. نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب من الله العزیز الحکیم، این کتابی است از خداوند عزیز حکیم. لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم، لمحمد نوره و سفیره و حجابه و دلیله، برای پیامبر که نور خداست و سفیر خداست و حجاب خداست و دلیل خداست، که حالا اینا هر کدوم یه بحثی داره. نور، نور خداست چیه؟ سفیر خداست، حجاب خداست و دلیل و راهنما به سوی خداست، که این صفات رسول اکرمه. نزل به روح الامین من عند رب العالمین، نازل کرد آن را روح الامین از نزد رب العالمین. عظم یا محمد اسمائی، ای رسول ما، ای پیامبر، اسماء من رو عظیم بدار، بزرگ بدار. عظم اسمائی، حالا عظیم داشتن اسماء خدا به چیه؟ چجور اسماء خدا رو بزرگ بداریم؟ یکیش، یک موردش همون تلفظ اسماء، که با ادب نام خدا رو ببر، با عظمت نام خدا رو ببر. وشکر نعمائی، شکر کن نعمتهای مرا. ولا تجهد آلائی، و نسبت به آلا و اون آلا یعنی نعمات بزرگ، نسبت به آلا و نعمات بزرگ من جهود نداشته باش، انکار نداشته باش. انی انا الله لا اله الا انا، من خدایی هستم که خدایی جز من نیست. قاسم الجبارین، در هم کوبنده جبارانم. مذل الظالمین، ذلیل کننده ظالمانم. و دیان الدین، بر پادارنده دینم. انی انا الله لا اله الا انا، منم آن خدایی که خدایی جز من نیست. فمن رجا غیر فضلی او خاف غیر عدلی، اینجا البته داره عذابی، عذبته عذابا لا اعذب بهی احدا من العالمین، اگر کسی به غیر فضل من امید داشته باشه یا به غیر از عدل من بترسد، عذابی میکنم او را که احدی از عالمیان را آنگونه عذاب نکرده باشم. البته اینجا نوشته غیر عدلی رو نوشته غیر عذابی، یعنی کسی که از غیر عذاب من بترسه. حالا نسخه ها مختلف دیگه، ولی در بعضی از جاهای دیگه عدلی داره. فایای فعبد، حالا اینا رو بخونیم تونتون تا به اون مطلب برسیم. فایای فعبد و علی فتوکل، پس من را پرستش کن و بر من توکل کن. اینی لم ابعس نبیاً فاکملت ایامه وانقضت مدته الا جعلت له وصیا، من پیامبری را مبعوث نکردم که ایامش کامل شود و مدتش منقضی شود مگر اینکه برای او وصیی مشخص کردم، هیچ پیامبری نیست مگر وصیی داره، اونم من وصیشو مشخص میکنم. و اینی فضلتو که علی الانبیا و فضلتو وصیه که علی الاوصیا، و من تو را بر تمام انبیا برتری دادم و وصی تو را بر تمام اوصیا برتری دادم. و اکرمتو که به شبلایک بعدهو و به سبتایک الحسن و الحسین، و تو را گرامی داشتم بعد از او، یعنی بعد از وصیت، به دو شیر بچه و به دو سبت تو. سبت یعنی نوه دختری رو میگن سبت. الحسن و الحسین، که امام حسن و امام حسین باشن. فجعلت حسنا معدن علمی بعد انقضاء مدت ابیه، پس حسن را معدن علمم قرار دادم بعد از انقضاء مدت پدرش. و جعلت حسینا خازن وحی، و حسین رو مخزن وحیم قرار دادم. و اکرمته بالشهاده، و او را با شهادت گرامی داشتم. و ختمت له بالسعاده، و خاتمه او را قرین سعادت کردم. فهو افضل من استشهده، پس او افضل کسانی است که به شهادت میرسند. و ارفع الشهدا درجتن اندی، و او رفیع ترین درجه شهدا را در نزد من دارد، چون شهدا هم درجاتشون مختلفه. میگه رفیع ترین درجه شهدا از آن حسین علیه السلام. و جعلت کلمت تامه معه و الحجت البالغه عنده، پس قرار دادم کلمه تامه خودم را همراه او و حجت بالغه را در نزد او. یعنی چی؟ یعنی امامت رو، چون دوتا برادرن، ولی امامت در نسل امام حسین قرار گرفت نه در نسل امام حسن. به اطرتهی اصیب و اعاقب، به اطرت او ثواب میدهم و عقاب میکنم. اولهم علی، اول این اطرت علی است. سید العابدین و زین اولیاء المازین، که سید عابدان و زینت اولیاء گذشته من است. و ابنه شبیه جده المحمود محمد الباقر لعلمی، و پسر او، پسر امام سجاد، که شبیه جد ستودهش پیامبر اکرم است، امام محمد امام محمد باقری است، یعنی شکافنده است برای لعلمی، علم من را می شکافد. و المعدن الحکمی، و معدن حکم من است، حکمت های منه. سیحلک المرتابون فی جعفر، به زودی کسانی که در جعفر شک می کنند هلاک می شوند. الراد علی کراد علی، هر که او را رد کند مرا رد کرده است. امام صادق علیه السلام می فرماد یکی یکی داره امام اوصیا رو نام می بره که کیا هستن این اوصیا. حق القول منی لأکرمن مسوا جعفر، به حق میگویم جعفر را بسیار گرامی و محترم خواهم داشت. یعنی حق القول منی، یعنی قول از جانب من متحقق شده است. لأکرمن مسوا جعفر، او را بسیار گرامی خواهم داشت. چرا؟ لأکرمن مسوا جعفر، صحبت کرامت، چون اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اکرم پای چی میاد وسط؟ علم. خدا وقتی خیلی کسی رو گرامی بداره بهش چی میده؟ علم میده. لذل اکرمن مسوا جعفر، حیات او را بسیار گرامی میدارم. ولا اسرنه فی اشیائه و انصاره و اولیائه، و او را خوشحال میکنم در شیعیانش و یاری کنندگانش و اولیاش. الان باز سه طبقن، بعضی شیعن، بعضی یاری کنندن، بعضی اولیان. یعنی شیعیان با هم تفاوت دارن، خواست و خاص داریم، خاص و خاص داریم. و انتجب تو بعده موسی، و بعد از او موسی را انتخاب میکنم، آقا موسی بن جعفر. و اتیحت بعده فتنتون عمیاءون هندسون، بعد از او فتنهی کور و تاریک خواهد بود. بعد از آقا موسی بن جعفر، لأن خیت فرضی لا ینقطع و حجتی لا تخفا، چرا که رشته فرض من بریده نخواهد شد و حجت من مخفی نخواهد ماند. امامت منقطع نمیشه. و ان اولیائی لا یشقاون، و اولیاء من به شقاوت نمی افتند. اولیاء واسطه می خوان با خدا. واسطه شون کیه؟ امامه. امام نباشه واسطه بین خالق و مخلوق نیست. علا و من جهد واحدم منهم فقط جهد نعمتی، آگاه باشید هر کس یکی از آنان را انکار کند، به درستی که نعمت مرا انکار کرده است. و من غیر آیتم من کتابی فقد افترا علیه، و آنکه آیتی از کتاب مرا تغییر دهد بر من دروغ بسته است. و ویل للمفترین الجاهدین، و وای بر دروغگویان و منکران. عند انقضاء مدت عبدی موسی، وای بر دروغ زنان و منکران در هنگام انقضاء مدت بنده ام آقا موسی بن جعفر که حبیبی و خیرتی. ان المکذب بالصامن مکذب بكل اولیائی، هر کس امام هشتم رو، یعنی هشتمین از آنان را انکار کند، تمام اولیاء مرا انکار کرده است. هر کی امام هشتم رو انکار کنه میگه تمام اولیاء رو انکار کرده. و علیون ولیی و ناصری، که علی ابن موسی رضا ولی و ناصر من است. و من ازع علیه اعباء النبوه و امنهه بالاضطلاع، او کسی است که بار نبوت را بر دوش او میگذارم. و قدرت و توانمندی به او میدهم. یقتله افریت مستکبر، افریتی مستکبر او را میکشد، که منظور مأمون عباسی باشه، که افریتیه. حالا چرا افریت میگه؟ چون خیلی شیاد بود. امام هشتم مسموم کرده بود، به سر و صورت میزد، یقه چاک میکرد، لباس سیاه پوشیده بود، واویل میگفت، خیلی پدر سوخته بازی میکرد. لذا تو تاریخ شک کردن خیلی از مورخین آیا واقعا مأمون امام رضا رو کشته؟ خدا لعنتشون کنه، هم خودشو هم پدرشو. یدفن بالمدینه التي بناها العبد الصالح الى جنب شر خلقی، دفن می شود در شهری که او را بنده صالح بنا کرده است. در برخی اخبار داره که این بنده صالح کی بوده که مشهد رو بنا کرده. مشهد که حالا الان میگیم مشهد، اون موقع قسمتی از طوس بود دیگه، روستای نوغان. حتی الان نوغان میدونید جزء مشهده، از حرم یه مقدار به اونورتر خیابون نوغانه، چی نوغان میگن، که الان شده جزء مشهد دیگه، که ذوالقرنین به روایتی اینجا رو بنا کرده، این شهر رو، که اینجا میفرماد العبد الصالح که بنا کرده، الا جنب شر خلقی، در کنار شریرترین خلق دفن می شود. شریرترین خلق کیه؟ هارون عباسی. شما می دونید اونجا اولش یک چیزی بوده، گنبدی بوده که هارون اونجا دفن شده بوده، بعد امام هشتم رو میان اونجا دفن می کنن، که اونم یه داستانی داره. اجازه بدید حدیث تموم بشه، داستانش هم یه مقدار عجیب و غریبه، در همین عیون روایت شده. و بعد اینکه مأمون عاقبتش چی میشه، اینا رو میذاری کنار هم، یه مقداری چیزای عجیب و غریبه از توش در میاد. اون تو اجازه بدید حدیث رو تموم کنیم، عرض میکنم خدمتون. در کنار شریرترین خلق دفن می شود. حق القول منی لأقرن عینه به محمد ابنه، قول از جانب من متحقق شده است که چشم او را به پسرش محمد، امام محمد تقی، امام جواد علیه السلام، ابنه، چشمش را به جمال او روشن می کنم. خلیفته من بعده، که خلیفه اوست، خلیفه من است بعد از او. فهو وارث علمی، او وارث علم من است، و معدن حکمی، و معدن حکم من است، و موضع سری و حجتی علی خلقی، موضع سر من و حجت من بر خلق است. حالا چرا گفت چشمش روشن میکنم حتما؟ چون امام رضا علیه السلام پسردار نمیشد، سنشون اینقدر بالا رفته بود. خب معمولا طرف 20 سالگی ازدواج میکرد، مثلا تو 25 سالگی یکی دوتا پسر داشت. امام رضا نزدیک 40 سال شده پسری نداره. خب همه شیعیان نگران بودن چی میشه. امام رضا میفرمود خداوند به من فرزند عنایت میکند، که میدونید بعضی گفتن امام رضا فقط امام جوادو داشت، پسر دیگه ای نداشت. بعضی گفتن دو تا پسر داشت، یکی امام جواد، یه پسر دیگه به نام ظاهرا موسی داشتن. ولی بعضی از بزرگان مثل شیخ مفید میگه که اصلا امام رضا غیر امام جواد پسر دیگه ای نداشتن. خب که میفرما چشمش رو به ایشون روشن میکنم، یعنی حتما وعده منه. جعلت الجنت مسواه، جایگاه او را بهش قرار میدم. و شفعته فی سبعین من اهل بیته کلهم قد استوجب النار، شفاعت او را در 70 نفر از خانوادهش میپذیرم که همگان مستوجب جهنمند. و اختمو به سعاده لبنهی علی، و ختم به سعادت می کنم برای پسرش علی. یعنی پسر امام جواد میشه کی؟ امام هادی علیه السلام. امام علی ان نقی، ولی و ناصری، که ولی من و ناصر من است، و شاهد و فی خلقی و امینی علی وحی، شاهد بر خلق من، امین بر وحی من، و اخرج منه ادای الی سبیلی، از او خارج میکنم خواننده به سوی راه خودم را، و الخازن لعلمی، و مخزن علم خودم، الحسن، امام حسن عسکری علیه السلام. ثم اکمل و ذالک بابنهی، سپس کامل میکنم این را به پسرش، رحمتا للعالمین. امام عصر، آقا امام عصر همنام کیه؟ رسول خدا. رسول خدا رحمت للعالمین دیگه. ایشون هم در این حدیث قدسی میگه ایشون رحمت للعالمینه. امام عصر رحمت للعالمینه، چون فراگیر میشه حکومتش، تمام دنیا رو میگیره، که تازه این یک معنای رحمت للعالمینشه. علیه کمال موسی، بر اوست کمال موسی و بهاء عیسی و نورانیت عیسی و صبر ایوب، و صبر ایوب با ایشونه، صبر ایوب داره که این همه هزار خورده سال در انتظار فرج خودی حضرت. فکر نکنیم ما منتظر فرجیم، ما کجا منتظر فرجیم؟ تازه باشیم چند سال منتظر بوده ایم؟ هزار و اندی سال ایشون منتظر فرجه. سیزل فی زمانه اولیائی، در زمانه او اولیاء من ذلیل می شوند، زمانی که غیبت می کنه ایشون ظاهرن. و تتهادى رؤوسهم کما تتهادى رؤوس ترک و دیلم، سر آنان به هدیه فرستاده می شود، سر اولیاء من، آنچنان که سر ترک و دیلم را به هدیه می برند. فیقتلون و یهرقون، پس کشته می شوند و سوزانده می شوند. چقدر از مؤمنان رو می بینیم می سوزونن، از مسلمونا، از شیعه ها، مخصوصا تو این 40 سال اخیر، مسلمان کشی و شیعه کشی. و یکونون خائفین مرعوبین و جلین، و آنان ترسان و حراسان و هولناکن. تسبق الارض به دمائهم، زمین از خون آنان رنگین می شود. و یفش الویل و رنین فی نسائهم، صدای جیغ و فریاد در زنان آنان بر می خیزد. شوهرانشون کشته می شن، زنانشون واویل و گریه می کنن. اولائک اولیائی حقا، اینها اولیاء حقیقی منن. به هم ادفع کل فتنتن امیاء هندسن، به آنان برطرف می کنم هر فتنه کور و تاریکی را. و به هم اکشف الزلازل و ارفع الاثار، به آنان زلزله ها را برطرف می کنم و سنگینی و سختی را به آنان برمی‌دارم، به خاطر آنان، یعنی بلا به خاطر اونها از سر مردم دفع میشه. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولائک هم المهتدون، اینها که صلوات بر ایشان باد از پروردگارشان و رحمت، و اینان همان هدایت یافتگانند. این صورت لوح بود، حدیث رو تموم کنیم. قال عبدالرحمن ابن سالم، قال ابو بصیر، ابو بصیر روایت میکرد این حدیث رو، عبدالرحمن ابن سالم میگه ابو بصیر به من گفت لولم تا تسمع فی دهرک الا هاذ الحدیث، اگر در تمام عمرت فقط همین یه حدیث رو شنیده بودی، لکفاک، برات کافی بود. در تمام عمر همین یه حدیث فقط شنیده بودی، تو رو کفایت میکرد. فصنه الا عن اهله، پس او را نگه دار، قایم کن مگر از اهلش، فقط به اهلش بگی. این حدیث لوح عرض کردیم به صورتهای دیگه هم مختصراً مثلا روایت شده. جابر میگه وقتی نگاه کردم در اون لوح، توی حدیث دیگه ای میگه سه تا اسم محمد دیدم و چهار تا اسم علی دیدم. در میان ائمه ما میدونی سه نفر به اسم محمدن، یکی امام محمد باقر، امام محمد جواد و حضرت صاحب که هم نام رسول خداست، و چهار نفر علی که علی ابن ابی طالب، علی امام سجاد، علی ابن موسی رضا و امام علی النقی، امام هادی علیه السلام، که البته دو تا هم حسن داریم، امام حسن مجتبی و امام حسن عسکری. سه تا امام هم هستن که اسامیشون غیر مکرره، حسین، جعفر، موسی، اینا تکراری نیست اسمشون، و تو خود هر کدوم از اینا خیلی اسراری هست. خب این حدیث رو خوندیم، همین که نام مبارک امام رضا درش بود، همین که از رسول خدا لوحیه که اوصیاء رسول الله در اون مشخص شده، اینجوری نیست که دری به تخته بخوره یه کسی ادعا کنه من امامم. اما در مورد اون قسمتی که در حدیث خوندیم، فرمود ایشون در کنار شریرترین خلق دفن میشه. ابو سلطه روی در همین عیون اخبار و رضا، ابو سلطه روی مال کجاست؟ هروی مال کجاست؟ هرات افغانستان، جز خراسان میشه دیگه، جز ایران بوده، یعنی جز. ایشون میگه یک بار با امام هشتم رفتیم در همون قبه که هارون درش دفن بود. امام هشتم به من گفتش که از این اطراف قبر خاک برای من بیار. میگه یه مش خاک از مثلا سمت پشت قبر آوردم بو کردم، حضرت ریخ زمین. از بالای قبر آوردم بو کرد، ریخ زمین. تا از طرف قبله آوردم، گفت اینجاست. فرمود اینام خان بعد از شهادت منو پشت هارون خاک کنن، نسبت به قبله، یعنی هارون قبلش قبله قبر من بشه، ولی به سنگی برخورد میکنن، اگه تمام کلنگهای خراسان رو بیارن نمیتونن این سنگو بشکافن، باید من رو در سمت قبله دفن کنن. وقتی قبر رو شکافتن، به مقدار 7 پله یا 8 پله، حالا من شک دارم، باید برن پایین گود کنن قبر رو، بعد وسعت بدن، بعد اونجا تو یک نمی در گوشه قبر میبینی. یه ذکری بهت میگم، این ذکر رو بگو، اون نم یه مرتبه آب میزنه بیرون، آب میاد تمام قبر رو پر میکنه، بعد یه ماهیای کوچیکی درش نمایان میشن. یه قطعه نان داد به من، گفت این نون رو خورد کن برای ماهیا بخورن. بعد یه ماهی بزرگی میاد همه اونا رو میبله، اون ماهی کوچیکا رو، بعد ناپدید میشه. وقتی ناپدید شد، دستتو بذار تو آب، این ذکری که میگم بگو، آب فروکش میکنه. آب که فروکش کرد بعد منو ببرید دفع کنید. و این کارا رو هم باید در حضور مأمون انجام بدی حتما. اباسلط میفرماد که حالا اتفاقات شهادت که افتاد که حالا بعدن عرض میکنیم که امام جواد تشریف آوردن و میگه موقع دفن ایشون شد خواستن قبر بکنن، آمدن پشت قبر هارون رو بکنن خوردن به سنگ. میگه گفتم به مأمون که یا امیرالمومنین مثلا امام رضا به من یه وصیتی کرده. گفت چی گفته؟ هر چی ایشون گفته انجام بدید. گفتم گفته اینجا رو باید بکنید و این مقدار باید گود کنید. گفت هر چی ایشون گفته انجام بدید. میگه گود کردیم و اون آب خیسی نمایان شد، من ذکر رو گفتم آب زد بالا، ماهیای ریز پدیدار شدن، مأمونم وایستاده با اطرافیانش میبینن. اون نون رو من خورد کردم برای ماهیا خوردن، اون ماهی بزرگ آمد اینا رو بلعید بعد ناپدید شد. من دستم رو گذاشتم تو آب، اون ذکر رو گفتم آب فروکش کرد. بعد امام هشتم رو دفن کردیم. وزیر مأمون گفت، مأمون برگشت گفت علی ابن موسر رضا در زندگی به ما عجایبی نشون میداد، حالا بعد از مردنش هم داره به ما عجایب نشون میده. وزیر مأمون گفت میدونی یعنی چی این ماهی کوچولوها و ماهی بزرگ؟ و گفت نه. گفت معنیش اینه که شما بنی العباس درست حکومت میکنید ولی یه بزرگی از ما میاد که همه شما رو از بین میبره. وزیر مأمون بهش میگه که مأمون میگه آره باید همین معنا رو داشته باشه. بعد اباسلط میگه مأمون بهم گفت اون چه ذکری بود گفتی؟ گفتم آقا یادم رفت. و واقعا هم میگه یادم رفت، همون لحظه یادم رفت اصلا. میگه گفت باید بگی. گفتم آقا قسم آیه یادم رفته. میگه منو حبس کرد، یک سال تو زندان بودم تا اینکه یک شب امام جواد علیه السلام آمد. یه شب میگه خیلی گریه کردم، بیتابی کردم، امام جواد آمد گفت آقا خسته شدی، تنگ آمدی؟ گفتم بله آقا. گفت بیا بریم بیرون، دیگه دستت نه دست مأمون به تو میرسه نه تو مأمونو میبینی. میگه منو از جلو زندانبانها رد کرد در حالی که اونا نگاه میکردن ولی هیچ تکونی نمیتونستن بخورن. من از زندان برد بیرون، گفت برو، دست مأمون دیگه به تو نمیرسه. بعد میگه تا الان دیگه مأمونو ندیدم. اباسلط میگه اما عاقبت مأمون چی شد؟ این جالبه. مأمون عاقبتش چی شد؟ مأمون خب از خراسان رفت طرف بغداد. زمانی هم بود که کشورهای اسلامی خیلی گسترش داشتند، ممالک اسلامی. این رفت طرف فکر میکنم شهری به نام ترسوس. خلیفه اینم از شهرهای مرزی محسوب، ترسوس هم طرفای شام و ترکیه و اون طرفا میشه که هم آب و هوای خیلی خنک و باصفا. و این رفت اون جاها، داشت با خدم و حشم و لشکریانش و اطرافیانش دور میزد و لذت میبرد. رسید به یک نهر آب، یه نهر آب خیلی گوارا. دید یه ماهی خیلی چاق و چله و بزرگ داره تو این آب شنا میکنه، تو این آب زلال. مأمون گفت همین جا خوبه، تخت منو بزنید روی این نهر، متکاها رو بذارید، این ماهی رم تو نهره سید کنید، همینجا کباب کنیم بزنیم تو رگ، همینجا کباب کنید بخوریم. لم داد روی تخت و اینا هم غلاما و مثلا دستیارا و اینا شروع کردن سید ماهی. این ماهی رو گرفتن و آوردن محضر خلیفه. حضرت خلیفه بفرمایید این ماهی که تو دست این بود، ماهی دیدید اصطلاحش تلذی میکنه دیگه، خودشو این ور اون ور میزنه، همینجوری که خودشو این ور اون ور زد یه قطره آب پاچید توی یقه مأمون. از این ماهی خیس بود، دومشو حرکت داد یه قطره آب ریخت تو لباس این، این یه مرتبه لرزش گرفت، جوری که سردمه میلرزم پتو متکال لباس ریختن، آتیش روشن کردن آوردن کنار آتیش، میلرزم اونقدر لرزید تا به درک واصل شد. بعد میخوان دفنش کنن، تو شهری بود مرزی، شهرهای مرزی که درگیری بود خیلی وقت دست دشمن میافتاد، بعد دوباره مثلا مسلمان ها حمله میکردن اون شهر رو میگرفتن، مثلا 100 سال دیگه 50 سال دیگهش دوباره مثلا کفار حمله میکردن اون شهر رو میگرفتن، لذا خطرناک بود قبر خلیفه مسلمین تو شهر مرزی. گفتن چه کنیم، بردن یه جوری تو محراب اون مسجد یه جوری دفن کردن که دشمن اگر حمله کرد گرفت نفهمه، یعنی یه جورایی قبرش اصلا ناپدید شد، محو شد که کسی دیگه نمیدونه از قبر این کجاست. حالا این ماهی با اون ماهی که امام رضا نشونش داد چه ارتباطی داشت؟ ماهی بزرگی که آمد و ماهیای کوچیک خورد، بعد نونی که داد به دست عباسلت که خورد کرد برای ماهی کوچولوها، یعنی شما به دست ما نون میخورید، روزی میخورید، معناش این بود. و اون ماهی بزرگ که همه اینها رو بلعید، و بعد مأمونم خودش توسط یه ماهی به درک واصل شد، یا چه ارتباطاتی داره با هم، چی نشونش داد امام رضا علیه السلام؟ بر فرض منو کشتی، چند وقت دیگه زندگی میکنی؟ ها؟ چند وقت دیگه فکر میکنی دردت درست شد؟ فکر میکنی اگه منو کشتی تموم شد؟ چون از حسادتش مأمون امام هشتو اعتقاد داشت، مأمون به امام رضا، از اول فکر نکنید به قصد کشتن و اینا امام رضا رو دعوت کرد، نه، هر کی هم میگه تحلیل بی خوده. مأمون اعتقاد داشت به ولایت امیرالمومنین، چقدر بحثایی داره با علمای اهل سنت محکومشون میکنه، میگه حق با علی ابن ابی طالب، شما بی خود میگید، بحثاش هست تو کتابهای تاریخی و حدیثی، چقدر هم قشنگ بحث میکنه، یعنی یه جورای شیعه است مأمون، شیعه امام کش. بس هر شیعه ای پاش بیفته یه موقع دست به خون امامش هم دراز میکنه. که برای حکومتش امامشو میکشه، با اینکه امامش تهدیدی برای حکومت نبود، امام رضا ولایت عهدیرم قبول نکرد، تازه به زور پذیرفت. حالا عباسلت میگه امام هشتم به من گفت این منو دعوت کرده برم پیشش. من میرم داخل، وقتی بیرون آمدم اگه دیدید عبام رو سرم کشیدم با من حرف نزن، فقط بدون کار از کار تواب گذشته. امام هشتم وارد شد. آخه آخه یا علی ابن موسی رضا، یا امام رؤوف، ای امام مهربان، ای امام مهربان، ای زامن آهوان صحرا. مأمون بلند شد، دست باز کرد، امام رضا رو در آغوش گرفت، آورد کنارش رو تخت نشون. یه خوشه انگور که ظاهراً نشون میداد چند تا دونش رو خودش خورده، دست گرفت، گفت پسر عمو از این انگور بخور. امام هشتم فرمود من میل ندارم. گفت نه آقا باید بخوری، نکنه در مورد من فکر بدی کردی. بعد یکی دوتا انگور از بالای خوش خودش جدا کرد خورد. گفت ببین من خودم خوردم. خوشه رو داد به دست امام رضا. امام سه تا حبه رو گذاشت دهنش، بعد خوشه رو پرت کرد رو زمین، بلند شد بالا. مأمون گفت کجا میری؟ گفت میرم همون جایی که من رو فرستادی. ببین من میرم ولی دردی از تو دوا نمیشه. یا علی ابن موسی رضا، یا امام الرؤوف. عباس سلط میگه دیدم امام هشتم عبا رو رو سر کشیده، زانوهام لرزید. ای وای ای وای، این چی شد؟ چه خاکی بر سرمون شد؟ آقا وارد خانه شد، غلامان سر زبره نشسته بودن، هیچ کدام دست به قضا نمی زدن، می گفتن آقامون بیاد با آقا قضا بخوریم. وقتی آقا این حالت رو دید با همون حال رفت نشست سر زبره. فرمود بفرمایید شروع کنید. هی دیدن آقا به خودش میپیچه. آی 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 آی. یه وقت دیدن آقا از پشت سر رو زمین افتاد. ای وای ای وای ای وای ای وای. ای وای ای وای ای وای ای وای. قربون کبوترا، یه حرم امام رضا، قربون این همه لطف و کرم امام رضا. از روزی که با تو آشنا شدم مورد مرحمت خدا شدم.
کردم. ای وای ای وای، تجی جنازه امام رضا شد. میگه این تازه عروسان به شوهراشون گفتن ما مهریه‌مون رو بهتون میبخشه، اجازه بده بریم تجی جنازه این آقا. آخه این آقا غریبه. آقا این آقا کسی رو نداره. فدات بشم یا علی ابن موسی. فدات بشم یا علی ابن موسی. ای زامن آهوان صحرا، ای زامن آهوان صحرا، مارم زمانت کن یا مولا.